رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
چین خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای حل تنش در شبه جزیره کره شد. دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده برگزار شد. وزیر بهداشت به کودکان، سالمندان و بیماران ریوی هشدار داد از تردد در سطح پایتخت خودداری کنند. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم، شما را در طول یک ساعت برنامه زنده همراهی می کنم. بین بخش های مختلف مجله شامگاهی در هفتمین شب از آذر ماه با انواع برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. برنامه های این یک شنبه شب رو هم با خبرها شروع می کنیم مثل همیشه. بریم با فهیمه خضر حیدری باشیم که از ظهر اینجا بوده.
سپاسگزارم آزاده، سلام می کنم دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. چین که نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می رود می گوید با رئیس جمهوری کره جنوبی به توافق رسیده تا دو کشور برای عادی‌سازی روابط بین کره شمالی و کره جنوبی تلاش کنند. با ادامه تنش بین دو کره، چین خواستار تشکیل جلسه اضطراری شش جانبه برای بحث در این باره شده است. امریکا، روسیه، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و چین اعضای گروه شش جانبه هستند. کره جنوبی در واکنش اولیه به این پیشنهاد گفته است که اکنون وقت مناسبی برای سرگیری گفتگوهای شش جانبه نیست، اما بعد این گفتگو این پیشنهاد را محتاطانه بررسی می کند. این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که کره جنوبی و آمریکا یک مانور نظامی مشترک را در دریای زرد در غرب شبه جزیره کره آغاز کردند. کره شمالی اعلام کرده است در صورتی که در جریان این مانورها به مرزهای آبی این کشور تجاوز شود، آن را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. بحران اخیر در شبه جزیره کره از سه‌شنبه هفته گذشته و با گلوله باران یک جزیره مسکونی متعلق به کره جنوبی توسط کره شمالی آغاز شد. روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان برگزار شد. این جلسه آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده بود و در آن چهار نفر از وکلای این وکیل دادگستری به دفاع از او پرداختند. در این جلسه علاوه بر رضا خندان، همسر نسرین ستوده، محمد جندقی، رئیس کانون وکلای مرکز، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا نیز حضور داشتند. قاضی دادگاه انقلاب اعلام کرده است که تا هفته آینده نظرش را در مورد تبدیل قرار بازداشت نسرین ستوده اعلام خواهد کرد. نسرین ستوده در 13 شهریور ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی، اجماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر است. مرضیه وحید دستجدی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به کودکان، سالمندان و بیماران ریوی هشدار داد در هوای آلوده تهران تردد نکنند و هشدارها را جدی بگیرند. وزیر بهداشت گفت بیماری‌های تنفسی در پی آلودگی هوا حدود 30% افزایش یافته و به مردم توصیه می‌شود که از منازل خود بیرون نیایند. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران برای رسیدگی به بیماران تنفسی و قلبی 6 دستگاه آمبولانس در 6 میدان اصلی شهر تهران مستقر کرده است. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز یکشنبه اعلام کرد که 9 نفر در این استان به دلیل خوردن مشروبات الکلی تقلبی دستساز در یک مهمانی جان خود را از دست دادند. محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، با اعلام این خبر گفت که تا به حال 10 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی دستساز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. بعد از انقلاب اسلامی ایران و ممنوع شدن مصرف مشروبات الکلی در ایران، هر ساله تعدادی به دلیل مصرف مشروبات الکلی دستساز و تقلبی جان خود را از دست می‌دهند. و آخرین خبر این که عبدالله شهبازی، مورخ و نویسنده کتاب‌های مثل ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، آنطور که در وبسایت شخصیش نوشته، به اتهام تهمت، افترا، توهین و نشر اکاذیب به 1.5 سال زندان محکوم شده است.
متشکرم از فهیمه خضر حیدری. تا بر استراحت بکنه و همکار بعدی ما کمتر از نیم ساعت دیگه بیاد و خبرهای تازه رو برای شما بخونه. یک مورخ و نویسنده به 1.5 سال حبس محکوم شد.
دادگاه تزویر نمیتونه مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی رو تشدید بکنه.
فعالان دانشجویی به مناسبت روز دانشجو خواستند که در این روز دانشجویان ساکت نمونند.
دندون تیز کردن حاکمیت برای سرکوب فعالین
باعث میشه که ما این بار مثل همیشه دنبال استفاده از روش‌های کاملا مشخص و شناسنامه‌دار نباشیم.
آتش سوزی در پارک جنگلی گلستان همچنان ادامه داره.
آدم ها تو ارتفاع داره میسوزه جنگل ها. ولی خب دل ما میسوزه. برها من بچه دوستان برها بغل جنگل هم. جنگل چون
هست. و در ادامه در بخش دوم مجله شامگاهی درباره مسائل و مشکلات زنان میشنوید در مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر.
زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم. اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد.
اینها بخش هایی بود از 1 ساعت برنامه زنده امشب ما. اگه با ما بمونید بیشتر میشنوید از همینجا از رادیو فردا توی 55 دقیقه آینده. رزمایش مشترک نیروهای نظامی کره جنوبی و آمریکا با وجود تهدیدهای کره شمالی شروع شد. در جزیره ناآرام یونگ پیونگ که هفته گذشته توپ باران شد، شهروندان دوباره به پناهگاه‌ها فرستاده شدند. کره شمالی در نقطه مرزی خودش با همسایه جنوبی موشک‌های زمین به زمین مستقر کرده. از توماج تاهباز بیشتر بشنویم.
با وجود همه تهدیدهای کره شمالی، نیروهای آمریکایی و کره جنوبی مانور مشترک خود را آغاز کردند. این بار اندکی پس از آنکه کره جنوبی همسایه شمالی را تهدید کرد. روز گذشته در مراسم خاکسپاری دو ملوانی که در جریان حمله کره شمالی به جزیره یونگ پیونگ کشته شدند، یو ناک جون فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی گفت: سربازان خشم را تا مغز استخوان خود احساس می کنند و از کره شمالی انتقام خواهند گرفت.
اونل ای پنوا چوکشیمل هیبیونگده شونیوکوا یبیونگ مودوگا یوی سگیو باندشی بوکسوهاگسیمیدا.
انتقام، واژگان آشنایی در شبه جزیره کره. سال هاست که هر دو کشور به دلایل مختلف همسایه را تهدید به انتقام گیری کردند. این بار نمایش قدرت کره شمالی که به توپ بستن جزیره کوچکی در کره جنوبی بود با مانور بزرگی همراه شده است که نمایش قدرت همسایه جنوبی و متحد اصلیش ایالات متحده است. لی بونگ وو وزیر دفاع کره میگوید هدف از تمرین مشترک نظامی با آمریکا تقویت نیروی بازدارنده آن کشور علیه همسایه شمالی است و نشان دادن همکاری آمریکا و کره جنوبی و استواری دو کشور در همبستگی که بین آنها وجود دارد. کره شمالی مانور دریای زرد را تحریکی نابخشودنی نامیده است. هرچند پیونگیانگ پیشتر هم واژگان تندی را علیه مانور مشترک کره جنوبی و آمریکا بیان کرده و نگرانی خود را در این مورد نشان داده بود، اما هیچ چیزی جلوی به توپ بستن جزیره‌ای در خاک همسایه جنوبی را نگرفت. همین هم ظاهراً بر قاطعیت سئول و واشنگتن بر اجرای مانور مشترک افسوده است. دولت محافظه‌کار کره جنوبی طی سالیان گذشته بیش از دولت پیشین از کره شمالی فاصله گرفته است. بخشی از جامعه کره جنوبی نیز به واکنش‌های نظامی و ناگهانی پیونگیانگ حساس شده است. روز گذشته گروهی از معترضان به سیاست‌های کره شمالی در اعتراض راهی خیابان‌های سئول شدند و از دولت خود خواستند تا همسایه شمالی را شدیداً تنبیه کند. راهپیمایان میگویند به حرکت خود ادامه خواهند داد. ظاهرا نه فقط راهپیمایان کره جنوبی که همه به حرکتی که آغاز شده ادامه میدهند. رئیس جمهوری کره جنوبی به کابینه آن کشور دستور داده است در آماده باش کامل باشد، چرا که پیونگیانگ ممکن است دست به واکنشی ناگهانی بزند. به هر حال مانور دریای زرد آغاز شده است و کسی نمیداند دقایق، ساعتها و روزهای آینده چه پیش خواهد آمد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید. خب بریم به ایران. همطور که در خبرها شنیدید، عبدالله شهبازی مورخ و نویسنده کتابهایی مثل ظهور و سقوط سلطنت پهلوی به اتهام تهمت و افترا و توهین و نشر اکاذیب به 1.5 سال زندان محکوم شد. آقای شهبازی در سایت شخصیش نوشته طبق اطلاعات موثقی که دریافت کرده، شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان فارس این حکم رو برای اون صادر کرده. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
زمین و انباشت ثروت، تکوین اولیگارشی جدید در ایران امروز، عنوان کتابی است از عبدالله شهبازی، مورخ و پژوهشگر که پای او را به دادگاه باز کرد. محور این کتاب که آقای شهبازی آن را در وبسایت شخصیش در اینترنت منتشر کرده است، زمینخواری در استان فارس است. آقای شهبازی در این کتاب از جمله آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه سابق شیراز را به ضبط غیرقانونی زمین‌های شخصی افراد مختلف متهم کرده است. در پی شکایت افرادی همچون عبدالعلی نجفی، یکی از فرماندهان سابق سپاه که توسط آقای شهبازی به همکاری با آیت الله حائری در زمینخواری متهم شده است، پرونده‌ای برای این پژوهشگر در دادگاه باز شد. عبدالله شهبازی در دادگاه بدوی به اتهام تهمت و افترا و توهین و نشر اکاذیب به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی به این حکم اعتراض کرد ولی دادگاه تجدید نظر به جای تخفیف در مجازات آن را تشدید کرد. محمد حسین دلاوری، وکیل عبدالله شهبازی:
دادگاه تجدید نظر که نمیتونه بیاد حکم دادگاه بدوی رو تشدید بکنه، چون صراحت خود ماده قانونی است، ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری گفته که دادگاه تجدید نظر نمیتونه مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی رو تشدید بکنه، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل اون میزان باشه، که حداقل حبس در این جرائمی که علیه ایشون هست، یکیشون 1 ماه حبس هست و یکیشون هم که فکر کنم که 2 ماه حبس هست حداقلشون. و اینا اومدن که بیشتر از، یعنی دادگاه بدوی حداقل و یعنی بیشتر از حداقل هم حکم داده بود، ولی اینا نمیدونم حالا بنابر چی بوده، چجوری بوده جریان که اومدن حکم رو تشدید کردن.
آقای شهبازی، مورخ و نویسنده، در وبسایت خود ضمن انتقاد از حکم صادر شده نوشته است: دادگاه تجدید نظر حتی او را برای شنیدن دفاعیاتش احضار نکرده است. وی در ادامه ضمن دفاع از محتویات کتاب زمین و انباشت ثروت نوشته است: نقل قول، اگر محکمه صالحی به طور علنی برگزار میشد، از بندبند مندرجات کتابم دفاع میکردم و از جمله نقش مخرب آقای حائری و کارگزاران او، از جمله سردار عبدالعلی نجفی را در گسترش تباهی و فساد اقتصادی و اخلاقی در فارس ثابت میکردم. افسوس که برخی مقامات متنفذ قضایی فارس با کانونهای فاسد مالی که در کتاب من نامشان ذکر شده پیوند عمیق دارند و در 3 سال اخیر این امر برایم به یقین بدل شده است. پایان نقل قول.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم. ساعت 19:12 به وقت ایران هست. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در یک شنبه شب و میخوایم بریم که یک گفتگو بشنویم در ادامه. تا اینجای برنامه های ما نظر خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. تعدادی از فعالان دانشجویی تهران با فراخوانی به مناسبت 16 آذر ماه، روز دانشجو، از همه دانشجویان خواستند که توی همچین روزی سکوت نکنند و به انحنای مختلف اعتراضات خودشون رو به اون چیزی که استبداد نامیده شده نشون بدند. مانیا منصور از رادیو فردا با مصطفی خسروی، سخنگوی اطوار تحکیم وحدت مقیم ایتالیا، صحبت میکنه و از اون میپرسه که هدف از ارائه دادن این فراخوان توسط عده‌ای از فعالین دانشجویی که نامی از اونها هم برده نشده چی هست؟
همچه مسلمه این بیانیه از طرف تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاه‌های مختلف دانشگاه تهران صادر شده و محتوای بیانیه هست به نظر من که بسیار مهمه و باید روی اون تاکید کرد و اون رو گسترشش داد تا ما بتونیم امسال هم 16 آذر با شکوهی رو مثل سالهای گذشته داشته باشیم و در اصل مانع از این بشیم که حاکمیت بتونه اون فضای سانسور و سرکوبی رو که حاکم کرده بتونه در دانشگاه ها ادامه بده و جلوی فعالیت های مستقل دانشجوی رو بگیره.
توی این فراخوان عنوان شده که حوادث بعد از انتخابات و اتفاقاتی که برای گروهی از فعالین دانشجوی افتاد در تاریخ ایران بی سابقه بوده. چه گواهی بر این ادعا هست؟
از شرایط کیانوش آسا، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه علم و صنعت که با 2 گلوله در خیابان‌های تهران در تجمعات بعد از انتخابات کشته میشه، تا داستان‌های کهریزک، بعد حمله به روی دانشگاه تهران و اون فجایعی که به بار اومد و فیلم هایی که از اون منتشر شد و ادامه سرکوب ها تا جایی که فعالین جنبش دانشجو در ایران به زندان های بلند مدت محکوم شدن، خانم بهار هدایت مثلا 9 سال، مجید توکلی، علی ملیحی، عبدالله مومنی و بسیاری دیگر از فعالین دانشجو، اگر شما همه اینها رو کنار هم در یک بازه یک سال نیمه بررسی کنید، ما در هیچ کجای تاریخ جنبش دانشجو ایران شاهد این حجم از برخوردهای بسیار بسیار معادلانه، سنگین و حتی میشه گفت در پاره مواقع وحشیانه نبودیم و اینها نشون میده که تاریخ جنبش مبارزات دانشجوی ایران وارد مرحله جدیدی شده، مرحله که بسیار حساس، سنگین، پرخطر هست و مطمئنن دانشجویان از این مرحله با سربلندی عبور خواهند کرد و روسیاهی این ماجرا 100% برای حاکمیتی خواهد موند که حتی دانشجویان و نسل امروز و جوان خودش رو تحمل نمیتونه بکنه.
در قسمت دیگه ای از این فراخوان از دانشجویان خواسته شده در روز 16 آذر به انهای مختلف اعتراض کنن. منظور چی از کدوم انها؟
خب طبق روال گذشته اعتراضات دانشجوی اصولا به این شکل بود که در روز 16 آذر در دانشگاه ها، سمینار ها، کنفرانس ها، تریبون های آزاد و تجمعات دانشجویی که حتی اکثرا با مجوز از دانشگاه هم بود برگزار میشد. ولی با توجه به فضایی که فعلا در جامعه دانشگاهی محاکمه سرکوب‌های گسترده‌ای که انجام شده، احکام انضباطی و اخراج تعداد زیادی از فعالین دانشجویی و در حبس کردن عده دیگه‌ای از اونها و حتی کنترل امنیتی فضای دانشگاه توسط دوربین‌های مدار بسته و به نحوی میشه گفت دندون تیز کردن حاکمیت برای سرکوب فعالین، باعث میشه که ما این بار مثل همیشه دنبال استفاده از روش‌های کاملا مشخص و شناسنامه‌دار نباشیم. این هم آفتی که خود جمهوری اسلامی دچارش شده. یعنی طبق روال گذشته اگر اینها این فضا رو باز می‌کردن و می‌دونستن دانشجویان صحبتشون رو مطرح کنن، خب اتفاق خاصی نمی‌افتاد. دانشجویان خواسته‌هاشون رو مطرح می‌کردن و پیگیری می‌کردن. به همین خاطر در برنامه‌های امسال من احساس می‌کنم که ما شاهد نوآوری‌های جدیدی از طرف دانشجویان باشیم.
در خود این فراخوان اشاره شده که کمر جنبش دانشجویی خم شده. الان جنبش دانشجویی چه جایگاهی داره و چه جایگاهی خواهد داشت در آینده به نظر شما؟
جنبش دانشجویی جنبشی که نزدیک 57 سال سابقه داره، نزدیک 57 سالی که در هر دو حاکمیت گذشته و فعلی جنبش دانشجویی مورد حمله بسیار زیادی واقع شده و تلفات بسیار زیادی در راه آزادی و دموکراسی داده. ولی در یک سال نیم گذشته فضا بسیار سنگین شده و هزینه‌ای که دانشجویان به خاطر اعمال بسیار بسیار انسانی و حقوق بشری و ابتدایی که انجام دادن پرداخت کردن، باعث شده که قسمت اعظمی از این جنبش دچار مشکلات عدیده‌ای بشه. ما همین که در سال گذشته جمع بسیار زیادی از دوستانمون در زندان هستن، حدود بین 80 تا 87 نفر از دانشجویان الان در زندان‌ها هستن، صدها نفر از دانشگاه‌ها اخراج شدن و هزاران حکم کمیته انضباطی رو شما در نظر بگیرید، خب نشون میده عرصه بر فعالین جنبش دانشجویی تنگ شده. اما اینکه نقش این جنبش در آینده چه خواهد بود، باید این رو باور داشته باشیم که جنبش دانشجویی حتی فارغ از جنبش سبز و جنبش اصلاحات و جنبش های دیگه که به وجود اومده، یکی از جنبش های ریشه‌ای مبارزات مدنی مردم ایران بوده و در کنار جنبش کارگری، جنبش زنان همیشه حضور داشته و این فشارها و سرکوب‌ها شاید بتونه برای دوره فعالیت های علنی این جنبش رو کم کنه، ولی آنچه مسلمه در آینده این جنبش بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چرا که پراکندگی بسیار زیادی در کشور داره. اکثر دانشجویان در شهرهای مختلف میان و به شهرهای مختلف برای تحصیل میرن و اینها خودشون چرخه‌ای از اطلاعات رو به وجود میارن. اینها هستن که میتونن آینده ایران رو متحول کنن.
مانیا منصور از رادیو فردا با مصطفی خسروی صحبت میکرد، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در ایتالیا، در مورد آخرین فراخوانی که تعدادی از فعالان دانشجویی تهران دادند، در مورد اینکه روز دانشجو از همه دانشجویان خواسته شده تا در این روز سکوت نکنند و اعتراض کنند. اما نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ در مورد جنبش دانشجویی، اعتراضات دانشجویی و وضعیت جنبش دانشجویی در حال حاضر با ما تماس بگیرید یا به ما اسمس بزنید.
آقای خامنه‌ای در عرش اعلی قرار گرفتی، وجدانن فکر میکنه همه عالم زیر پر توه؟ آقای خامنه‌ای باشه بیا پای خود از عرش ببینه، هیچ خبری نیست. تو فکر داری میکنی اگر با زندون و دختر دانا و زدن و ضرب و شتم و تجاوز جنسی و اینا واقعا در اشتباه جناب آقای خامنه‌ای.
ماهیت جمهوری اسلامی تو دنیا که مشخصه، یه دولت تروریست پروره، خودشون اصلا با حقوق بشر مخالفن، یه حکومت استبدادیه. الان هم که دیگه بمبایی که میفرسته برای ایوروبر و برای لبنان، کل فتنه دنیا زیر سر ایرانه.
آقای احمدی نژاد که اینقدر رویای مدیریت جهانی داره، مجسم کنید که مردم جهان هم مثل مردم ایران باید دچار کمبود پیاز و سیب زمینی و سایر اقلام زندگیشون باشن.
رادیو فردا سلام عرض کردم. مگر این سازمان ملل به این معنا نیست که اگر رهبری کشوری آزادی به ملتش نداد معنیش کنم یا آقا ملت آزادی بده که انتخاب کنن. سازمان ملل برای اینه که نماینده کشوری بره بشین اونجا تعیین تجدید کنه برای 60 میلیون جمعیت کشوری. شاید نظر رو اصلا ما قبول نداشت کسی. یعنی چی این سازمان ملل برای این درد ملت ایران نمیرسه؟ خدا حافظ شما.
بابا چقدر دید ایران بد میگین، مثل این که خودتون هم ایرانی هستی. خسته شدم از بس که بعد گفتین از ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
قبل از اینکه سراغ بخش بعدی بریم در مجله شامگاهی، باید تاکید کنیم که صدای ما رو که تا همین الان روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایقی دیگه قطع میشه. از ساعت 7:30 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما بریم سراغ گفتگوی بعدی مجله شامگاهی رادیو فردا، پارک جنگلی گلستان که همچنان در آتش می‌سوزه. عباس یکی از ساکنان روستایی در نزدیکی گرگان هست که در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این آتش سوزی میگه.
والا آتش هنوز یه هفته هست شروع شده، حداقل جنگل های بغل روستامون هنوز هم که آتش داره میسوزه، ولی خب توی ارتفاعات داره میسوزه جنگل ها، ولی خب دل ما میسوزه. برها من بچه روستام برحال بغل جنگل هم جنگلتون حیفه. خودم هم خدا وکیلی شاید باورتون نشه، خودم چند روز پیش گریه هم گرفت به خاطر این موضوع، ولی متاسفانه مسئولین در بند نیستن. ولی موقعی که چیزی که به سودشون باشه، جایی که به سودشون باشه عمل میکنن، ولی متاسفانه تو این قضیه هنوز کوتاهی کردن.
اقدامات برای اطفاء حریق رو شما چگونه میبینید؟ آیا اقدامات اساسی و کافی انجام شده؟
متاسفانه در سه نقطه که ما تا شنیدیم، تا در سه نقطه جنگل، جنگل پاک جنگلی گلستان و مینی دشت و بعد اینجا هم روستای جفرآباد، دانست که من تا دیروز هنوز داشتی آتش میسوخت، ولی متاسفانه ما به اطلاع دادیم به مسئولین که مربوطه به منابع طبیعی گرگان، ولی متاسفانه هنوز داشتی آتش داره میسوخت.
آیا آتش، خاکستر و یا دود روستای شما رو هم فرا گرفته؟
نه ارتفاعاته. روستای ما پایین است، کوه هستش، ولی خود جلو چشم هست، همه مردم گرگان میبینن، چون از دور مشخصه، همه مردم میبینن، مسئولین هم 100% میبینن، ولی متاسفانه اقدامی نکردن. ولی من اگه خواهشان، اگه صدامونو میشنون، خواهشان هر چیز در بین در این مورد اقلا کوتاهی نکنن، فقط مسئولین کل ایران، هر کس به هر حال این قضیه دستی داره به هر حال اقدام کنه.
از هلیکوپتر هم برای اطفاء حریق استفاده شده تا کنون؟
شده. یه هلیکوپتر که این جنگل به این بزرگی، یه دونه هلیکوپتر چه کار میخواد بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه دونه هلیکوپتر تو این چند هزار هکتار استان گلستان میخواد چه کار بکنه؟ یه دونه هلیکوپتر حداقل باید 8-10 هلیکوپتر باشه تا این کارو بتونن انجام بدن. یه دونه هلیکوپتر میخواد چه کار کنه؟ تو استان گلستان فقط یه دونه هلیکوپتر داریم. در این مورد قضیه آتش نشانی فقط یه دونه هلیکوپتر تو گرگان هست، اونم استانی که حداقل بالای میلیون ها هکتار جنگل داره، بالای میلیون ها هکتار. ولی متاسفانه نمیدونم چی کوتاهی هست، چی این قضیه چی هست که نمیدونم مسئولین چرا کوتاهی میکنن.
آیا مسئولین به اهالی محل هشدار دادن که ممکنه آتش دامنش گسترده تر بشه و احیانا به روستاهای اطراف بکشه؟
نه تا حالا کسی ما که نه از من به حال رسانه ها با هیچ، نه از تلویزیون، نه از روزنامه، نه از رادیو، نه از هیچ کس ما نه کوچکترین به ما اختیاری ندارن که تازه تقاضا هم نکردن از مردم اهالی این منطقه که آقا ما اثر نداریم، حداقل از خود روستایی‌ها اگر مثلا تقاضا کنن که بیان آقا، چون جنگل مال هم است. بنده شخص خودم رو میگم، خودم شخص بنده تازه اگر از من بخوام خداوکیلی میرم، ولی متاسفانه هیچ کس تقاضایی از مسئولین از ما نکردن. اعلام کنن مسئولین مردم میان، چون مردم جنگل مال هم است.
ادامه آتش سوزی در پارک جنگلی گلستان، یکی از ساکنان روستایی در نزدیکی گرگان در همین زمینه با الهه روانشد از رادیو فردا صحبت میکرد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم رضاوند با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. یک بار دیگه تاکید می کنم که تا دقایق دیگه، یعنی از ساعت 7:30 شب به وقت تهران، صدای ما رو می تونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما در ادامه، امروز 7 آذر ماه برابر هست با سالمرگ حمید مصدق، شاعر، حقوقدان و استاد دانشگاه. شاعری که در سال 77 در 59 سالگی به دلیل بیماری قلبی از دنیا رفت. یادی از حمید مصدق در روز سالمرگش با شهرام میریان.
حمید مصدق در بهمن ماه 1318 خورشیدی در شهرزا، یکی از شهرهای پیرامونی اصفهان، به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و اصفهان به پایان رساند و در 20 سالگی به تهران آمد و به تحصیل در رشته‌های بازرگانی و حقوق پرداخت. عشق و شیفتگی به شعر در نوجوانی در او شعله‌ور شد و وقتی پا به زندگی اجتماعی گذاشت، به سرودن پرداخت. سروده‌هایی که از آغاز تا پایان زندگی 59 سالش بیشتر نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، اگرچه در بطن و متن آنها عشق هم جاری است. حمید مصدق 2 سال پیش از مرگش در آلمان و در پاسخ به این پرسش من که چرا در شعرهایش مضامین اجتماعی، سیاسی و عشق را جدا نکرده، اینطور گفت:
زندگی اصولا تفکیک پذیر نیست. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، خواه نخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر قلمش جاری میشه.
شعر حمید مصدق نه گرایش کامل به شعر کهن فارسی دارد و نه به سبک و شیوه موسوم به نیمایی، بلکه میتوان گفت شعر او در میان این دو جریان ادبی در حرکت است. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار زنده‌یاد حمید مصدق هست. حضور اسطوره‌های ایرانی در سروده‌هایش دیگر ویژگی شعری حمید مصدق است. اینکه چرا از اسطوره هم در اشعارش بهره گرفته، دیگر پرسش ما از حمید مصدق است.
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که اسطوره ضحاک رو استفاده می‌کنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک، بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
چند قطعه شعر حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های نهفته اجتماعی در آن جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان و روشنفکران شد. به ویژه این سروده‌اش پیش و پس از انقلاب بهمن در تظاهرات و راهپیمایی‌ها خوانده می‌شد.
با من اکنون چه نشستن‌ها، خاموشی‌ها، با تو اکنون چه فراموشی‌ها، چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، خانه‌اش ویران با. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر روبه در آویزد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. در یک شنبه شبها تا دقایق دیگر همیشه میریم سراغ برنامه صدای دیگر که مختص مسائل و مشکلات زنان هست، به خصوص زنان ایران. قبل از اینکه بخش دیگه ای از مجله هفتگی صدای دیگر رو بشنویم، با هانا کاویانی همراه بشیم تا مرور داشته باشه بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. سلام هانا.
با سلام. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز یکشنبه اعلام کرد که 9 نفر در این استان به دلیل خوردن مشروبات الکلی تقلبی دستساز در یک مهمانی جان خود را از دست دادند. محمد رضا حبیبی دادستان عمومی انقلاب اصفهان با اعلام این خبر گفت که تا به حال 10 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی دستساز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کودکان، سالمندان و بیماران ریوی هشدار داد در هوای آلوده تهران تردد نکنند و هشدارها را جدی بگیرند. وزیر بهداشت گفت بیماری‌های تنفسی در پی آلودگی هوا حدود 30% افزایش یافته و به مردم توصیه می‌شود که از منازل خود بیرون نیایند. هوای آلوده تهران در چند روز اخیر موجب افزایش بیماری‌های تنفسی و آسم شده است. روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان برگزار شد. این جلسه آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده بود و در آن 4 نفر از وکلای این وکیل دادگستری به دفاع از او پرداختند. در این جلسه علاوه بر رضا خندان، همسر نسرین ستوده، محمد جانندقی رئیس کانون وکلای مرکز، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا حضور داشتند. قاضی دادگاه انقلاب اعلام کرده است که تا هفته آینده نظرش را در مورد تبدیل قرار بازداشت نسرین ستوده اعلام خواهد کرد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع پرونده 3 تبعه آمریکایی، میگوید با اعلام زمان برگزاری دادگاه موکلانش درخواست تبدیل قرار بازداشت آنها به وثیقه را به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارائه کرده است. مسعود شفیعی به خبرگزاری ایسنا گفت در احضاریه‌ای که به او ابلاغ شده درباره حضور سارا شورت به او توضیحی داده نشده است. عبدالله شهبازی، مورخ و نویسنده کتاب‌های چون ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، آنگونه که در وبسایت شخصیش نوشته، به اتهام تهمت افترا، توهین و نشر اکاذیب به 1.5 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شهبازی در کتاب خود به زمین‌خواری در استان فارس پرداخته و آیت الله حائری، امام جمعه سابق شیراز را به ضبط غیرقانونی زمین‌های شخصی افراد متهم کرده است. و چین که نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می رود، می گوید با رئیس جمهوری کره جنوبی به توافق رسیده تا 2 کشور برای عادی سازی روابط بین کره شمالی و کره جنوبی تلاش کنند.
متشکرم از هانا کاویانی. کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگرده به استودیوی ما و با خبرهای تازه تر باسم با شما هست. اما بریم سراغ مجله هفتگی صدای دیگر که اختصاص داره به مسائل زنان. تاکید میکنم که تو این بخش از برنامه صدای دیگر نمونه هایی از آزار جنسی علیه زنان مطرح میشه که میتونه برای بعضی از شنوندگان ناراحت کننده باشه. این برنامه رو رویا کریمی مش تهیه کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان با شما خواهم بود. با ما بمانید.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. به خدا همه یه تنم اینجا داره میرزی، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادثه سیاهه میدونه، میگن نفس بودنت گناهه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینت، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
پنجشنبه گذشته 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود، روزی که تعداد زیادی از زنان و مردان در سراسر جهان تلاش کردند تا فرهنگ منع خشونت علیه زنان را گسترش دهند. جهانی که آنگونه که آمارهای منتشر شده خبر می‌دهند، مملو از خشونت‌های آشکار و پنهان علیه زنان و کودکان است. خشونتی که سالهاست مردمان جهان را بران داشته تا علیه آن که حتی در برخی از فرهنگ‌ها نهادینه شده اقدام کنند. با اینکه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در پیام خود به مناسبت این روز اعلام کرد که مؤسسات زنان که برای حفاظت از زنان و دختران و ترویج حقوق و تقویت آنها در تلاش هستند تنها نیستند، اما هنوز سالانه صدها هزار زن در جهان قربانی خشونت می‌شوند. آقای بان کی‌مون در پیام خود تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران در هیچ جامعه‌ای جایگاه ندارد و عدم مجازات عاملان دیگر نباید تحمل شود. با این حال او نیز این حد از مبارزه را کافی ندانسته و گفته است در این روز جهانی من تمام دولت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌ها و تک تک افراد را به پذیرش مسئولیت برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران دعوت می‌کنم. اما آنگونه که شهلا عزازی جامعه شناس ساکن تهران میگوید، خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد.
وقتی که ما خشونت علیه زنان رو حالا چه در خانواده و چه در جامعه نگاه میکنیم، باید یه خورده نگاه خودمون رو از محیط بسته خانواده فراتر بیاریم و نگاه کنیم که اون ساختار اجتماعی که مجاز میکنه نسبت به زنان خشونت اعمال بشه چه چیزی هستش. به صورت معمول در خیلی از تحقیقاتی که حالا در ایران یا جای دیگه صورت میگیره، خشونت رو فقط ناشی از وجود ویژگی های شخصیتی یا ناراحتی های اجتماعی که برای مرد هست در خانه بر روی زنان اعمال میشه. اما واقعیت اینه که تا ساختار اجتماعی دارای اون ویژگی های خاصی نباشد که در این ویژگی ها به گروهی، تا این گروه در صحبت امروز ما مردان به طور کلی رو در بر میگیره، بدون اینکه بخوایم بگیم همه مردان دست به خشونت میزنن، تا ساختار جامعه به نوعی نباشد که به مردان اقتدار بیشتر، دسترسی به منابع قدرت بیشتر رو بده و زنان رو از دستیابی به این منابع قدرت منع کنه، امکان نداره که خشونت در خانواده صورت بگیره. بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود داره و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعیشون در اون جامعه هستش. وقتی یه مسئله رو از این دید کلان نگاه میکنیم، اون وقت باید بگیم که زنان در ایران گذشته از خشونت که وجود داره دارای مسائل و مشکلات زیادی هم هستند که این مسائل و مشکلات خب در ابعاد مختلف و در ویژگی های مختلف، حالا حقوقی و فرهنگی و سنتی حتی ما میتونیم بگیم، این جلوه‌گر میشه.
عزازی در این میان حمایت قانون از فرهنگ را نیز از عوامل شیوع خشونت علیه زنان در ایران میداند.
فرهنگ حاکم بر جامعه ایران و خیلی از جوامع دیگه اصولا فرهنگی بود که مرد رو رئیس خونه حساب میکرد. در این میانه باید بگیم که خب ما قانونی هم داریم که بر طبق قانون ریاست خانواده است، خصائص مرد است و مرد، حالا باز هم قانون رو نگاه میکنیم چون فرهنگ و قانون هم دیگر رو تقویت میکنن، و مرد برای بسیاری از تحرکات زن، مثلا برای اشتغال یا تعیین مسکن، باید به اون اجازه بده. که همه اینها نوعی کنترل و نظارت بر زنان رو به وجود میاره. حالا در فرهنگی که مرد ریاست خانواده را دارد و مرد برتر از زن هستش، در این فرهنگ وجود خشونت برای حل مشکلات و تعارضاتی که در خانواده به وجود میاد در واقع یک چیز طبیعی در نظر گرفته میشد. من میگم میشد، چون خوشبختانه در عرض 10-15 سال یک مقدار آگاهی زنان، نه البته نه همه زنان، اما درصدی از زنانی که 15 سال پیش کتک خوردن خودشون رو در خانواده به صورت طبیعی روال زندگی در نظر می گرفتن و حتی اشاره می شد که خب دعواهای خانوادگی نمک زندگی و بدون این نمک آدم زندگیش خیلی کسل کننده میشه، امروز مقاومت میکنن در مقابل خشونت، یعنی نمیخوان قبول کنن. بنابراین فرهنگی وجود داشت و دارد هنوز که خشونت رو ترویج میکنه و سنت هایی بودند که این سنت ها بازم در جهت تشویق اعمال قدرت مردان بر روی زنان بودند. این سنت ها با شرایط جامعه مدرن امروزی، حداقل ما در تهران نگاه کنیم، خیلی سنخیت نداره.
با اینکه بالاترین آمار خشونت علیه زنان را کتک خوردن زنان و دختران در خانه می دانند، اما این تنها شیوه اعمال خشونت علیه زنان نیست. آزار جنسی علیه کودکان و زنان نیز از جمله خشونت هایی است که علیه آنها اعمال می شود. آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، پایین بودن آمار آزار جنسی دختران و زنان نه به دلیل کم بودن این شیوه از خشونت، بلکه به دلیل گزارش نشدن آن است. با اینکه ناآگاهی و تابو بودن موضوع از مهمترین عوامل پنهان ماندن این نوع از خشونت اعلام شده، اما باز هم کارشناسان میگویند چون بیشتر آزارهای جنسی از سوی افراد آشنا انجام میشود، هراسی پنهان از سخن گفتن در مورد آنچه بر آنها گذشته وجود دارد. نسرین خاتم اما زنی است که قصد دارد از همه این تابوها عبور کند. او که سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته، برای اولین بار در زندگیش پرده از آنچه بر او گذشته برداشته و برای شنوندگان صدای دیگر از سالهایی میگوید که تحت آزار بوده است. خانم نسرین، به من بگید که آیا من اجازه دارم شما رو با اسم واقعی خودتون خانم نسرین خطاب بکنم یا اسم دیگه‌ای رو انتخاب می‌کنید؟
نه، من می‌خوام که با اسم واقعی خودم داستان اتفاقاتی که برام افتاده رو تعریف کنم، برای اینکه اعتقاد دارم که اگر من به عنوان کسی که میخوام تابو رو بشکنم و راجبش صحبت کنم، جرأت نکنم با اسم واقعی خودم داستان زندگیم رو تعریف کنم، مطمئنن اعتماد خیلی ها رو به دست نخواهم آورد.
خانم نسرین، برای ما میگید که اولین باری که شما مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتید چند سالتون بود و کجا این اتفاق برای شما افتاد؟
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو.
و در 5 سالگیتون چه اتفاقی براتون میافتاد؟
در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، در واقع اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. شکلی بود که تو تمام این سالها دار رو با من داشت و از من سوء استفاده میکرد برای سالها.
خانم نسرین، این اتفاق کجا میافتاد؟ توی چه موقعیتی بود؟ یا شما با ایشون تنها بودید؟ و اگر تنها بودید چرا تنها بودید؟ چه نسبتی ایشون با شما داشتن که خانوادتون شما رو با ایشون تنها میذاشتن؟
نسبت سببی بود و این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم، توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمی کنه.
خانم نسرین، میدونم که شاید یادآوری و بازسازی اون صحنه ها بخواد الان شما را اذیت بکنه و آزار بده، اما این رو فقط میپرسم برای اینکه فکر میکنم که مخاطبان ما هم میخوان به بدونن که در ذهن اون بچه 5 ساله زمانی که بدنش لمس می شده تا مردی که احتمالاً اون زمان میان سال بوده لذت جنسی ببره چی می گذشته؟ شما اون لحظه به چی فکر می کردید و بعد از اینکه این اتفاق براتون می افتاد چی کار می کردین؟
در تک تک دفعاتی که این اتفاق می افتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میفته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده برای من بود. پایان این آزار در واقع در حدود 13 سالگی من بود. این شخص از من فاصله گرفت، به شهر دیگه ای رفت و از من دور شد.
خانم نسرین، چطور یک بچه 5 ساله تا یک دختر نوجوان 13 ساله میتونه این همه درد رو در خودش پنهان کنه و برای هیچ کس تعریف نکنه؟
باورم امروز به عنوان یک زن 40 ساله و کسی که سالها روی درمان خودش کار کرده اینه که یک کودک 5 ساله هیچ تصور واقعی و روشنی از اتفاقاتی که داره میفته و عواقبش نداره. یک احساس گناهی در تمام این سالها، حتی بزرگتر که میشدم، حتی زمانی که به دوره راهنمایی میرسیدم، در من بود برای اینکه احساس میکردم که این تقصیر منه. نکته دوم این بود که تصورم این بود که هیچ کس حرف منو باور نخواهد کرد، برای اینکه این شخص مورد اعتماد بود، این شخص مورد احترام بود و مطمئن بودم که کسی اون احترام و اعتماد رو به گفته های یک دختر بچه مبادله نخواهد کرد، جایگزین نخواهد کرد. من هیچ وقت دوست نزدیکی در طول زندگیم تو دوران مدرسه و دبیرستان نداشتم، برای اینکه آدم اعتماد کاملی نداشتم برای اینکه به آدما نزدیک بشم. این اعتماد توسط یک شخص نزدیک از من سلب شده بود.
خانم نسرین، هیچ وقت بعد از 13 سالگیتون که از اون فرد دور شدید، پس از اون هم دیدینشون؟ آیا بعد از اون رو در رو شدید؟ آیا هیچ وقت وقتی که بزرگ شدید باهاش در این مورد صحبت کردید و ازش پرسیدید که چرا به خودش اجازه داده که چنین عملی رو با شما انجام بده؟
این شخص سالها در زندگی من حضور داشت، هنوز هم حضور داره، ولی امروز که من دارم با شما صحبت میکنم رابطه من با این شخص متفاوته. در سن 29 سالگی در واقع بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که تو زندگیم تحمل کردم، در واقع دبیرستان رو ترک تحصیل کردم و بعد به تنهایی درس خوندم و دیپلمم رو گرفتم، کار کردم سالها در ایران، تحمل کردم و این سکوت سنگین رو با خودم کشیدم. تو سن 29 سالگی از ایران خارج شدم. البته در این مابین در سن 25 سالگی ازدواج هم کردم و خوشحالم که بگم همسرم از روز نخست تنها کسی بود که در مورد این اتفاقات میدونست، من رو حمایت کرد. خوشحالم که برخلاف سنت معمول کشور ما من شرمگین نبودم از اینکه این موضوع رو به او بگم. بعد از خروج از ایران من اومدم به کانادا و با یه جامعه متفاوت دیگه روبرو شدم، با یه جامعه‌ای که حرف زدن در مورد آزار جنسی کودکان، حرف زدن راجع به خشونت در مورد زنان دیگه تابو نبود و این شروع به هم ریختن من شد. من دچار یک سردرگمی عجیبی شدم که خب حالا من چه باید بکنم با دردی که دارم و با آگاهی که پیدا کردم که باید راجع به این درد صحبت. یک سال بعد من به ایران برگشتم و تصمیم برگشت به ایران فقط یک دلیل داشت، روبرو شدن با فردی که من رو مورد آزار جنسی قرار داده بود، گفتن به او که چه بر من گذشته و اعتراض به او که چرا این کار رو با من کرده. و دومین دلیلش این بود که من احتیاج داشتم که به تمام اعضای خانواده‌ام بگم که بر من چه گذشته.
خانم نسرین، وقتی که با این آقا روبرو شدید و رو در رو بهش گفتید که میخواید در مورد اتفاقاتی که در کودکی شما افتاده حرف بزنید، واکنشش چه بود؟
اولین چیزی که از زبانش خارج شد این بود که هرگز به یاد نمیارم که همچین کاری کردم. و این بسیار دردناک بود، برای اینکه چیزی که من سالها شب و روز تحمل کرده بودم دردش رو و با پوست و گوشت و استخون من یکی شده بود، حالا بسیار ساده رو در رو چشم در چشم من منکر میشه و میگه که هرگز به یاد نمیاره که چنین کاری رو با من کرده. من هرگز از این شخص به طور مستقیم عذرخواهی اتفاق نیفتاده. به واقع
برخورد خانوادتون چطور بود؟
من احساسم این بود که همه شوکه شدن، دچار ناباوری عمیقی شدن که هرگز به من ابراز نکردن، هرگز به من نگفتن که باور نمی کنن. ولی سالها طول کشید تا خانواده من قادر شد که با من راجع به این موضوع صحبت کنن. مدت زمان زیادی طول کشید تا همه اونا قادر شدن مثل امروز بنشینن روبروی من، از این خاطرات صحبت کنن، از تجربیات خودشون بگن، برای اینکه هر کی داستان خودش رو داره.
آیا این به معنای اینه که اون مرد در خانواده شما بیش از یک قربانی داشته؟
متاسفانه بله، در خانواده بیش از یک قربانی داشته. متوجه شدم آدم‌های دیگه‌ای هم در دایره خانواده وجود داشتند، به خودشون اجازه داده بودند که به این حریم کودکان وارد بشن و این اتفاق برای افراد دیگه خانواده من هم بیفته، که خیلی دردناک بود برای من شنیدن اون قصه ها و اون داستان ها. ولی در عین حال یک احساس متفاوتی رو در من ایجاد کرد که من تنها نبودم، آدم های دیگه هم بودند که این تجربه تلخ و دردناک رو داشتن و حالا ما قادریم در اون باره با هم صحبت کنیم و این خیلی کمک بزرگی بود. من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزار دیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. این شکستن سکوت امروز میتونه خیلی روش‌های متفاوتی داشته باشه. شما میتونید توی اینترنت در موردش داستان خودتون رو بنویسید بدون اینکه کسی بدونه که شما کی هستید. کسایی شاید ممکنه این امکانات رو در دست نداشته باشن، ولی میتونن به یک شخص مورد اعتماد مراجعه کنن و راجبش حرف بزنن، میتونن از متخصصین این رشته کمک بخوان. مهم اینه که تصمیم بگیرن این سکوت رو بشکنن به دو دلیل. یک، مهمترین دلیلش کمک به خودشون و اینکه حمل کردن زخم و دردی چنین سنگین واقعا شونه های آدم رو خم میکنه، واقعا کمر آدم رو تا میکنه. هر چقدر هم که آدم قادر باشه با سیلی صورتش رو سرخ کنه و به روی خودش نیاره. و دلیل دیگه کمک به افراد دیگه. اگر ما زنان شروع نکنیم به حرف زدن، شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ماست که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آمارهای جهانی از گستره خشونت علیه زنان در جهان میگویند در کشور همسایه ایران ترکیه، یک نظرسنجی در سال 2004 نشان داد تقریبا از هر دو زن یک زن مورد تجاوز قرار گرفته و کمی آنسوتر در کشور آلمان آمارها نشان می‌دهد آسیب‌های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی بیش از مجموعه آسیب‌هایی است که در حوادثی همچون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آنها ایجاد می‌شود. در این کشور سالانه نزدیک به 15 میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی می شود تا به خشونت خانگی علیه زنان پایان داده شود. در ایران نیز اوضاع چندان بهتر نیست. به گفته شهلا سازی، جامعه شناس ساکن تهران، بعد از 15 سال تحقیق هیچ اقدامی در هیچ زمینه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان رخ نداده است. نه قوانین تغییر کردند، نه سازمان‌های حمایتی به وجود آمده‌اند و نه اقدامی در جهت آگاه‌سازی و حساس کردن مردم نسبت به پدیده خشونت علیه زنان انجام شده است. شاید بهترین سند این گفته شهلا عزازی انتشار کتاب فاجعه خاموش اثر تحقیقی پروین بختیاری نژاد باشد، کتابی که پس از مدت‌ها انتظار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. در گفتگو با پروین بختیاری نژاد ابتدا از او پرسیدم: خانم بختیاری نژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده‌ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره. منتها اون چیزی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده، ولی قصه ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و جدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه.
خانم بختیاری نژاد، شما در تحقیقتون آیا به این نتیجه رسیدید که در چه استانهایی بالاترین آمار قتل‌های ناموسی رخ میده؟
آنچه که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان. علی‌رغم این که در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کوهگیلویه و بویراحمد، در شارنهال بختیاری، حتی در استان همدان که در نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواجهای اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست و جای کار کارشناسی به جمع کثیری از جامعه شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوزنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که به اصطلاح این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطق که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آکواریوم زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن، حتی قوم و خویشای خیلی دور، میتونن دخالت‌های شدید و دخالت‌های ثمری بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل‌های ناموسی بودن یا نه در این تصمیم گیری ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی می‌کردند. اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد، چون اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به صلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کننده. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل‌های ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ممنون از اینکه تا این موقع با ما بودید. تا ثانیه‌های دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همینجا بشنوید با هانا و من در بخش‌های آینده و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود.